امروز و توی این ویدیو میخوایم بریم به کشور امریکا و یکی از پرونده های عجیب و غریب این کشور رو بررسی بکنیم. به نظرم این پرونده جوریه که نمیتونید اون رو پیش بینی بکنید و حداقل خودم نتونستم راحت ازش بگذرم. امروز میخوام براتون داستان زندگی ویکی وایت و کیسی وایت رو تعریف بکنم که از قضا این دو نفر هیچ نسبتی هم با هم دیگه ندارن. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگر تازه به جمع ما اضافه شدین که بهتون خوش آمد میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و پرونده جنایی ویکی وایت و کیسی وایت رو بررسی بکنیم. این پرونده دو تا شخصیت اصلی داره، قاعدتاً ویکی و کیسی، و میخوایم اول بریم سراغ ویکی. ویکی سال 1966 به دنیا میاد و به همراه پدر و مادر و دو تا برادری که داشته یک کودکی بسیار خوبی رو میگذرونه و بزرگ میشه. البته این رو باید بگم که در مورد گذشته ویکی اطلاعات زیادی وجود نداره، اما میدونیم که اون سال 1997 میپیونده به اداره پلیس و یک افسر خانم پلیس میشه و بعد از اینکه میتونه کار پیدا بکنه با یک آقایی به اسم توماس ادوارد هم ازدواج میکنه و نقل مکان میکنه به مزرعه‌ای که توماس داشته. البته ازدواج اونها بعد از 3 سال به طلاق منجر میشه، چون توماس درگیر اعتیاد بوده و ویکی که خودش هم حالا آدم قانون بوده تحمل این قضیه خیلی براش سخت بوده. بعد از این جدایی ویکی دیگه خودش رو وقف کار میکنه و تلاش میکنه از موقعیتی که داره استفاده بکنه و شهر محل زندگیش رو شهر بهتری بکنه. شخصیت ویکی خیلی شبیه به شخصیت پلیس‌های خانومیه که توی فیلم‌های هالیوودی می‌بینیم. اون سخت‌کوش بوده، مهربون بوده، به همه کمک می‌کرده، از جمله همکاراش، و همکاراش در موردش میگن که ویکی خیلی آدم خوبی بود. از این دست آدم‌ها بود که هر کمکی از دستش برمی‌اومد انجام می‌داد و حالا که تمرکزش رو گذاشته بود روی پلیس بودن، تونسته بود که برای 5 سال متوالی بین سالهای 2015 تا 2020 کارمند نمونه پلیس بشه. حالا که یه خورده در مورد ویکی وایت اطلاعات پیدا کردیم، باید بریم سراغ نفر دوم این پرونده، یعنی کیسی وایت. کیسی توی آلاباما به دنیا آمده بود و اونطوری که مادرش میگه خیلی بچه خوبی بوده. البته اون یه ذره هم درشت اندام بوده، 2 متر و 10 سانتی قدش بوده و 150-160 کیلو هم وزن داشته. همین درشت بودن و بزرگ بودن باعث شده بوده که این آدم با مشکلاتی روبرو بشه. نتونسته بوده خیلی روابط اجتماعی خوبی داشته باشه، دوست پیدا بکنه و توی مدرسه هم اکثرا تنها بوده. همه مشکلاتی که کیسی توی زندگیش داشته یه طرف، مشکلاتی که بعد از 18 سالگی پیدا میکنه یه طرف دیگه. اون توی 18 سالگی درگیر اعتیاد میشه و تو همین سن و سالا متوجه میشن که اون علاوه بر این که اختلال دو قطبی داره، دچار اسکیزوفرنی هم هست. البته خانوادش خیلی بیماریش رو پیگیری نمی کنن، ولی شرایط هر روز داشته برای کیسی سختتر و سختتر می شده. البته مادر کیسی میگه که بچه‌م بچه خوبی بود، فقط با دوست و رفیقای بدی برخورده بود و یه ذره اون رو شر و شور کرده بودن. اما وقتی که سوابق کیسی رو بررسی میکنیم میبینیم که مادرش خیلی هم درست نمیگفته. انگار خانواده این آدم مشکلات روانی اون رو خیلی جدی نمیگرفتن، یا به اصطلاح خودمون از اون دست ماسبندایی بودن که نمیگفتن ماستمون ترشه. کیسی برای اولین بار در سپتامبر سال 2010 دستگیر میشه. اون با برادرش دعواش میشه، یه دونه از این تبرا بر میداره میزنه تو سر برادرش و خب پلیس میاد دستگیرش میکنه، اما چون خانواده شکایت نکرده بودن اون رو ول میکنن و دادگاهی و زندان نمیبرندش. توی فوریه 2012 یه بار دیگه توی یه درگیری خیابونی دستگیر میشه و این بار دادگاهی میکنن و براش 4 سال زندان میبرن. اما در کمال تعجب قبل از اینکه دوره محکومیتش تموم بشه توی سال 2015 بهش عفو میخوره و آزادی زود هنگام میگیره. چرا میگم در کمال تعجب؟ چون حرفهایی که کیسی وقتی که زندانی بوده زده بوده خیلی حرفهای عجیب و غریبی بودن. اون توی زندان به زندانبانها، به مشاوراش، به همسلولیاش گفته بوده که اگه پلیس منو آزاد بکنه میرم بیرون و دوست دختر قبلیمو با خواهرش رو میکشم. نمیدونم با این حرفایی که کیسی توی زندان زده بوده چرا پلیس اون رو زودتر از موعد آزاد کرده. اما نکته جالب اینجاست که در کنار این حرفایی که کیسی توی زندان زده بوده، سال 2008 هم یکی از دوست دخترهای سابقش، اینی که تهدیدش کرده بوده برم بیرون میکشمش، نهایه دختر سابق دیگری به اسم کریستین که دوست دختر کیسی بوده، با یه شاتگان به سرش تیر خورده بوده. اون موقع پلیس ادعا میکنه که این دختر خودکشی کرده، اما دختر کریستین میگه که، و میاد البته شهادت میده که، من روزی که مادرم کشته شد کیسی رو توی خونه خودمون دیدم. اما پلیس به این حرف توجه نمیکنه و میچسبه به همون قضیه خودکشی. این حرفا رو زدم تا نشون بدم که از نظر من و البته از نظر منطقی آزاد کردن زود هنگام همچین آدمی اصلا تصمیم درستی نبوده. به هر حال کیسی آزاد میشه و 23 اکتبر سال 2015 یک اتفاق جدید میفته. یک خانم 59 ساله‌ای به اسم کانی ریجوی رو که در نزدیکی خونه کیسی زندگی میکرده توی آپارتمانش مرده پیدا میکنن. به کانی چندین بار چاقو زده بودن و عملا اون رو به قتل رسونده بودن. پلیس با توجه به نزدیکی محدوده قتل به خونه کیسی، به کیسی هم مشکوک میشه و اون رو میبره برای بازجویی. اما کیسی توی بازجویی‌هاش میگه که نه من نبودم و اصلا اطلاعات ندارم و این حرفا، و پلیس هم چون مدرکی نداشته دال بر این که کیسی توی این مورد دست داشته، پس بی خیال اون میشه. اما خیلی از این ماجرا نمیگذره که کیسی میره سراغ عملی کردن وعده‌ای که برای کشتن دوست دخترش داده بوده. اول دسامبر سال 2015 ساعت 1:16 شب کیسی دو تا کلت برمیداره و میره در خونه دوست دختر سابقش. توی اون خونه دوست دختره بوده، یه خانم دیگه بوده و دو تا بچه. البته دوتا بچه ها توی زیرزمین بودن و کیسی در میزنه در نمیزنه وارد میشه و شروع میکنه بی هدف تیراندازی کردن. بچه ها که تو زیرزمین بودن جاشون امن بوده و دوست دخترش و اون دختری که همراهش تو خونه بوده فرار میکنن، میرن تو دستشویی و از توی پنجرهی که توی دستشویی بوده میزنن بیرون از خونه. خدا رو شکر تیری به اونها نخورده بوده. فرار میکنن میرن به سمت خونه یکی از همسایه ها. کیسی میاد دنبالشون، سعی میکنه تو راه هم به اینها تیراندازی بکنه، اما به طرز معجزه آسایی به هیچ کس هیچ تیری نمیخوره. کیسی وقتی که میبینه این دخترها رفتن خونه همسایه و دیگه دستش به اونها نمیرسه، برمیگرده سراغ خونه این دوست دختره و یه ذره اونجا رو به هم میریزه، شروع میکنه تیر زدن به در و دیوار خونه و یه سگ داشته این دوست دختره، سگ رو میکشه و یه جورایی به اصطلاح خودی زهرش رو میریزه و بعد هم از محل دور میشه. دور شدن کیسی از خونه دوست دخترش به این معنی نیستش که اون بیخیال همه چیز شده. تازه یک سلسله ای از دیوانگی رو قرار ما از این آدم ببینیم. 3 کیلومتر بعد از خونه این دوست دختره کیسی جلوی یک ماشین رو میگیره، یه آقای سرنشین ماشین بوده. با تفنگ اون رو تهدید میکنه، پیادش میکنه، ماشینش رو میدزده، سوار ماشین میشه و 30-40 کیلومتر میره به سمت ایالت تنسی. به ورودی ایالت که میرسه میبینه یه ایستگاه پلیس اونجا هست. پیش خودش میگه که من اگه از اینجا رد بشم اینا احتمالاً میفهمن ماشین دزدیه، حتما اون دوست دخترم هم تا حالا زنگ زده به پلیس و خطرناکه. یه کم این ور اون ور رو نگاه میکنه، میبینه یه 18 چرخ پارکه، میگه برم این 18 چرخه رو وردارم، احتمال اینکه این تو به من گیر بدن خیلی بیشتر از این ماشینه. میره خلاصه 18 چرخ رو برداره، میبینه راننده توه، در میزنه تا راننده در رو باز کنه، بعد با اسلحه تهدید بکنه، اما راننده میبینه و در رو باز نمیکنه. بی خیال 18 چرخ میشه، یه ذره باز این ور اون ور رو نگاه میکنه، میبینه یه ماشینی هست با یه سرنشین خانم، میره ماشین خانم رو بگیره. خانم سری میپره تو ماشین، درا رو قفل میکنه. کیسی یکم هرسش میگیره، چند تا تیر میزنه به ماشین که یکیش هم میخوره حالا به بازوی این خانم، ولی کشته نمیشه، فقط مجروح میشه. خلاصه که کیسی نمیتونه ماشین این خانم رو هم بدزده. دیگه انتخاب دیگه ای نداشته، دوباره سوار ماشین خودش میشه و 20 کیلومتر میره به سمت شمال. خلاصه تو مسیر اون یه پمپ بنزین میبینه، میره توی پمپ بنزین و میبینه یه ماشینی هست اونجا با یک سرنشین مردی. دوباره همون قضیه تفنگ گرفتن و تهدید کردن و دزدیدن ماشین. سوار این ماشینه میشه و این دفعه به جای اینکه راهش رو ادامه بده، همین مسیری که اومده بوده رو با سرعت 100 مایل بر ساعت برمیگرده. خب این فاصله، اتفاقی که افتاده اینه که کیسی توی یک بازه خیلی کوتاه با سرعت بسیار زیاد دو بار از مرز ایالتی رد شده. توی این رفت آمد یه افسر پلیس این رو میبینه و میبینه که چقدر داره تون میره، دنبالش میکنه. یه تعقیب و گریزی بین این پلیس و کیسی شکل میگیره. البته این تعقیب و گریز خیلی طولانی نمیشه. خیلی زود کیسی به یک مانع که کنار بزرگراه بوده برخورد میکنه و ماشینش متوقف میشه. این افسر پلیس میره تا آدمی که تو ماشینه که کیسی بوده رو دستگیر بکنه. میبینه که کیسی اون تفنگی که دستش بوده رو گرفته سمت سر خودش و میگه که من میخوام با کلانتر صحبت بکنم. خلاصه که این افسر بی سیم میزنه، کلانتر میاد و کیسی خودش رو به کلانتر تسلیم میکنه. تنها ناراحتیش هم این بوده که نتونسته بوده نقشش رو، در واقع کشتن دوست دخترش و کشته شدن خودش توسط پلیس رو عملی بکنه. به هر حال کیسی رو دستگیر میکنن و اون رو منتقل میکنن به بازداشتگاه. حالا اون با یک قطاری از اتهامات روبرو بوده. آدم ربایی، اقدام به قتل، سرقت، حیوان آزاری، تخریب اموال عمومی، همه اینها میشده 15 مورد و باید برای این 15 مورد محاکمه میشده. بالاخره در 4 فوریه سال 2019 دادگاه‌های این اتهامات کیسی برقرار میشه و اون مجموعاً توی 7 مورد از این 15 مورد گناهکار شناخته میشه و براش 75 سال زندان میبرن. چون مجموعه این اقدامات خیلی خطرناک بودن و اینها حکم سنگینی رو براش میبرن و اون رو 75 سال میفرستن زندان. خلاصه که اون رو میفرستن به یک زندان امنیتی توی آلاباما. بعد از یه مدتی یه ایمیل میزنه به دادستان و میگه که من بودم که کانی ریجوی همون خانم 59 ساله رو کشتم. البته دوتا دلیل میشه برای این ایمیل متصور شد. خود دادستان فکر میکرده که کیسی برای کشتن کانی پول گرفته، چون یه سری جزئیات رو میدونسته از قتل که توی رسانه ها منتشر نشده بوده و خب فقط قاتل ازش اطلاع داشته. اما خانواده کیسی فکر میکردن که اون برای این که از این زندان فرار بکنه، یه جورایی خودش رو رها بکنه، این قتل رو هم گردن گرفته تا یه مدتی ببرنش توی بازداشتگاه، یه ذره از اون محیط زندان خلاص بشه. اینطور که معلومه توی زندان زندانی‌های دیگه خیلی کیسی رو به خاطر قد و قواره‌اش و به خاطر جرمی که کرده بوده اذیتش می‌کرده. خلاصه که در 3 آگوست 2020 بعد از این ایمیلی که کیسی زده بوده، اون رو منتقل می‌کنن به بازداشتگاه لادردیل تا بیشتر در مورد پرونده کانی ازش بازجویی بکنن. دقیقاً اینجاست که کیسی وایت با ویکی وایت روبرو میشن، چون ویکی یکی از پرسنل لادردیل بوده و کیسی هم حالا وارد اون بازداشتگاه شده بوده. 3 ماه روند بازجویی برای این پرونده طول میکشه و این مدت کیسی و ویکی حداقل توی یک مکان بودن. در اکتبر سال 2020 کیسی با توجه به اعترافی که کرده بوده با یک اتهام قتل دیگه روبرو شده بوده. روند بازجویی ها انجام میشه و قرار میشه که دادگاه های اون تشکیل بشه، اما تا زمان دادگاه ها اون رو دوباره منتقل میکنن به اون زندان امنیتی که بوده. پلیس یه چیزهایی از کیسی شنیده بوده، یه زمزمه هایی شنیده بوده که اون میخواد فرار بکنه و این حرفا احساس خطر کرده بوده و اون رو دوباره برمیگردونن به زندانی که بوده. وکلاش هم توی همین حین داشتن تلاش میکردن که قتل کانی که کیسی انجام داده بوده رو بندازن گردن جنون و این حرفا. اما چیزی که پلیس ازش اطلاع نداشته این بوده که کیسی و ویکی توی این مدتی که این دو نفر توی لادردیل بودن به همدیگه نزدیک شده بودن. حتی زمانی که کیسی رو برگردونده بودن به زندان، ویکی براش نامه می نوشته و کیسی هم با نامه جواب ویکی رو می داده. گفتم که وکلای کیسی گفته بودن که این به خاطر جنون کانی رو کشته. پس در 21 مارچ 2021 دوباره کیسی رو میارن به بازداشتگاه لادردیل و اینجاست که کیسی و ویکی همدیگر رو میبینن. این دوره همزمان شده بوده با همه‌گیری و به خاطر شرایط ویژه‌ای که اون موقع بوده 4 ماه کیسی رو توی بازداشتگاه لادردیل قرنطینه میکنن. این 4 ماه خیلی زمان خوبی بوده که ویکی و کیسی وقت بیشتری رو با هم دیگه بگذرونن. بقیه زندانی هایی که اون موقع توی لادردیل بودن میگن که ویکی به طور واضحی با کیسی رفتار متفاوت داشت. مثلا غذای بیشتری بهش میداد، وقت هواخوری بیشتری بهش میداد و یه جورای انگار اونها هم بو برده بودن که یه سر و سری بین ویکی و کیسی هست. به هر حال بعد از تموم شدن این دوران 4 ماهه قرنطینه، کیسی رو دوباره برمیگردونن به اون زندان امنیتی و قرار بوده که دادگاهش توی 18 آوریل 2022 برگزار بشه. قبل از برگزاری دادگاه توی 24 فوریه 2022 برای آخرین بار قرار بود که کیسی رو ببرن به بازداشتگاه لادردیل. توی این زمان رابطه این دو نفر انقدری صمیمی بود که کیسی یه چیزهایی رو هم در مورد ویکی به مادرش گفته بود. البته توی صحبتاش اشارهی به اسم ویکی یا هویت اون نکرده بود و فقط اون رو بیبی یا همسر خطاب کرده بود. مادر کیسی هم حالا خیلی خوشبین نبود به اینکه پسرش توی زندان با یک خانومی آشنا شده، اما همین که میدید پسرش خوشحاله براش کافی بود. حتی یه بار کیسی به مادرش زنگ زده بود و گفته بود که یک خانومی که حالا بیبی منه، همسر منه، قراره بیاد تو رو ببینه و آدرس رو من بهش دادم، یکی از همین روزا میاد. ویکی میره اونجا، مادر کیسی رو میبینه و حتی براش کارت پستال کریسمس و اینا هم میفرسته و بعد از این ملاقات مادر کیسی از وجود یک دختر توی زندگی پسرش هم مطلع میشه. خود کیسی هم توی مکالمه های تلفنی که با مادرش داشته چند بار گفته بود که آره این خانم قراره به من کمک بکنه که از زندان بیام بیرون و اینها، اما هی توضیح داده بود به مادرش که این کار قراره قانونی باشه، از مجرای قانون باشه این حرفا، و یه جورایی خیال مادرش رو راحت کرده بود. مادرش هم فکر میکرد که حالا این خانومه یه پول اضافه ای داره، قراره خرج وکیل و راههای قانونی اینا بکنه که پسرش رو از زندان بیاره بیرون. خلاصه که زمان میگذره و قرار بوده که دادگاه کیسی برای قتل کانی توی آوریل 2022 تشکیل بشه، اما این دادگاه 2 ماه عقب میفته و قرار بوده که در تاریخ جدید یعنی جون 2022 برگزار بشه. همزمان هم ویکی شروع کرده بوده به صحبت کردن با همکارش که آره من دارم بازنشست میشم 29 آوریل همین 2022 بازنشست میشم و کاراشو کردم و پرونده هامو بستم و این حرفا، اما ماجرا وقتی مشکوک میشه که ویکی شروع میکنه به نقد کردن پولاش. مثلا یه خونه داشته به ارزش 230,000 دلار، این خونه رو 90,000-95,000 دلار میفروشه و 5 هفته رو میره با مادرش زندگی میکنه. کاملا مشخصه که داشته تمام دارایی‌هاش رو نقد میکرده تا پول نقد به همراه داشته باشه. حالا فکر میکنید که این نقد کردن پولهای ویکی برای چه کاری بوده؟ ویکی تصمیم گرفته بوده که کیسی رو در 29 آوریل 2022 از زندان فراری بده. باورتون میشه یک خانومی که تا الان هرچی ازش شنیدیم خوبی و سخت کوشی توی اداره پلیس بوده، خودش قراره که یکی از زندانیهاش رو فراری بده. بالاخره میرسیم به 29 آوریل. ساعت 6:30 صبح ویکی میره به یک مسافرخونه که از قبل یک اتاق اونجا رزرو کرده بوده و اتاق رو چک میکنه. ساعت 9:29 میره سر کار و ساعت 9:41 کیسی رو از سلولش میاره بیرون. به بقیه همکاراش میگه که قرار اون رو برای تست سلامت روان ببره دادگاه. طبق قانون باید 2 افسر همراه این زندانی میبودن، اما ویکی میتونه یکی از همکاراش رو قانع بکنه که نیاد و خودش تنهایی کیسی رو سوار ماشین میکنه و از اداره میزنه بیرون. ساعت 11:43 ماشین پلیسی که دست ویکی بوده توی پارکینگ یه مرکز خرید دیده میشه، اما چون فرار اونها سریع گزارش نشده بوده کسی حواسش به این ماشین نبوده. ویکی شب قبلش یه ماشین فورد نارنجی داشته، اون رو برده بوده گذاشته بوده توی پارکینگ و یه سری لباس هم برای کیسی گذاشته بوده تو ماشین. پس ماشین پلیس رو میبره توی پارکینگ مجتمع خرید، ماشین خودش رو سوار میشن، کیسی اونجا لباساش رو عوض میکنه، دستبندش رو باز میکنن و از مرکز خرید میزنن بیرون. یکم بعد از این که حالا مأمور اون پارکینگ این ماشین رو پیدا میکنه، زنگ میزنه به اداره پلیس و میگه که یکم ماشیناتون اینجاست. پلیس هنوز متوجه نشده بوده که ویکی غیبش زده، به خاطر همین شروع میکنن با موبایل زنگ زدن به ویکی و پیجش کردن و این حرفا، موفق نمیشن که با این دختر ارتباط بگیرن. بالاخره ساعت 3 بعد از ظهر که پلیس واقعا میفهمه که ویکی و کیسی غیبشون زده و به احتمال زیاد با همدیگه فرار کردن. میرن سراغ ماشین رها شده‌ای که توی مرکز خرید بوده و تازه اونجاست که میفهمن این نقشه از قبل برنامه ریزی شده بوده. توی ماشین یه دونه رادیوی کوچیک بوده، دستبندای کیسی بوده و کلیدهای زندان. پلیس بلا فاصله این اخبار رو در اختیار رسانه ها میذاره، عکسای ویکی و کیسی رو به اونها میده و و میگه که این دو نفر با هم دیگه فرار کردن. وقتی که خبر به اداره پلیس میرسه که ویکی اونجا کار میکرده، همکارای اون بیشتر از بقیه شوکه میشن. اصلا توقع نداشتن همچین کاری از ویکی سر بزنه. اما یکی از همکاراش یه نکته خیلی جالب میگه. اون میگه که ویکی خیلی باهوشه و حتی ممکنه که رنگ موهاش رو هم مثلا توی این فرار عوض بکنه. همین موضوع باعث میشه که پلیس یه سری عکس از ویکی درست بکنه با موی کوتاه، با موی رنگ شده و اون رو هم توی رسانه‌ها پخش بکنن که اگر 1% ویکی این کار رو هم کرد شانسی نداشته باشه. همزمان پلیس میاد یه سری از عکسای تتوی کیسی رو هم میده به رسانه‌ها و میگه که مردم این تتوها رو ببینن، شاید تونستن از روی این تتوها کیسی رو شناسایی بکنن. حالا پلیس میدونسته که کیسی چیزی برای از دست دادن نداره. اون تا الان 75 سال قرار بوده زندان بکشه. اگه دوباره دستگیرش بکنن زندانش میشه حبس ابد که عملاً فرقی با حبس ابد نداره. اما خیلی دلش میخواسته که ویکی رو حداقل پیدا بکنه یا کیسی رو پیدا بکنه و این پرونده رو ببنده. میان $10,000 جایزه میذارن برای پیدا کردن کیسی و $5,000 هم برای ویکی. حالا چرا این دوتا اختلاف دارن؟ چون کیسی آدم خطرناکی بوده و پیدا کردن اون از اهمیت بیشتری برخوردار بوده. بعد هم که خبری از اطلاعات جدید نمیشه، میان این جایزه ها رو بیشتر میکنن و برای کیسی 15,000 تا و برای ویکی $10,000 جایزه میذارن تا اگر کسی خبری از اینها داره بیاد به اداره پلیس بده که اونها رو راهنمایی بکنه به سمت دستگیر کردن اینها. در 6 می راننده یه ماشین یدکی زنگ میزنه به اداره پلیس و میگه که دقیقاً روزی که اینها فرار کردن من یه ماشین رو دیدم توی فاصله 2 ساعتی از زندان و اون رو کشیدم بردم یه جایی که مختص به ماشینای بی‌صاحب و این حرفاست. وقتی که پلیس میره بالا سر ماشین میبینه که آره ماشین ویکیه. تلاش کردن با اسپری اون رو رنگ بکنن اما موفق نشدن. پلیس حدس میزنه که ماشین شاید خراب شده بوده، به خاطر همین رهاش کردن. اما نکته مهم اینجاست که اگر اون راننده یدکش زودتر به پلیس خبر میداد، فرصت فرار رو از ویکی و کیسی میگرفت. حالا که 1 هفته دیر کرده بوده، پس ویکی و کیسی 1 هفته فرصت داشتن که فرار بکنن و از اون محدوده حداقل خارج بشن. پلیس این زمان شروع میکنه تمام راه‌های زمینی اون اطراف رو بررسی کردن. چون اونها ماشینشون رو ول کرده بودن، پلیس احتمال میداد که قبل از اینکه خبر فرار اونها رو رسانه‌ای کرده باشه، شاید مردم بیخبر اونها رو سوار کرده باشن و تا یه جایی برده باشن. این زمان مادر ویکی هم با رسانه‌ها صحبت میکنه و میگه که من اصلا از دخترم توقع همچین کاری نداشتم. اون حتی یه جریمه هم توی عمرش نداشته، 2 سال با کیسی رابطه داشته، من اصلا خبر نداشتم، چیزی در مورد بازنشستگیش نمیدونستم. و میگه که وقتی که ویکی خونش رو فروخت، اومد به من گفتش که خونه من برای یه نفر آدم خیلی بزرگ بود و من حتی فکرش رو هم نمیکردم که اون بخواد همچین کاری بکنه. اما الان فقط دلم میخواد که زودتر دخترم رو پیدا بکنم و برگرده پیشم. اما مادر کیسی یه نقطه نظر بسیار جالبی داره. اون میگه که پسر من هیچکار است. مغز متفکر این فرار ویکیه و پسر من دوباره گیره یه زن بد افتاده. همه چیز گردن ویکیه و پسر من بی تقصیره. این وسط پلیس هنوز یه سرنخ کوچیک هم نداشته. اون داشته تمام احتمالات رو بررسی میکرده. مثلا میگفته که چون کیسی خیلی قدش بلنده، احتمال داره که ویکی اون رو بشونه روی یک صندلی چرخدار یا حتی لباس زنونه تنش بکنه، یا حتی ممکنه اینها از اسم مستعار استفاده بکنن. اما با گذشت زمان هیچ سرنخی نمیتونن پیدا بکنن و دستشون به هیچ جا بند نبوده، تا اینکه یه اتفاق مهم میفته. یه آقایی به اسم جیمز استینسن توی 4 می توی یکی از اتاقکای کارواشش یه ماشین پیدا میکنه که اونجا پارک شده و تکون نمیخوره. جیمز با ترس و لرز میره سمت ماشین و متوجه میشه که این ماشین عجیب پلاکش مال تنسیه. کلیدهای ماشین سویچ هنوز روشه و یه محافظ اسلحه خالی هم توی ماشینه، اما هیچ اسلحه‌ای توی این محافظ نیست. جیمز ماشین رو بر میداره میبره بیرون از اون اتاقک، برای اینکه خب به کسب و کارش داشته آسیب میزده. بعد هم زنگ میزنه به پلیس و میگه که یه همچین ماشینی رو من پیدا کردم. پلیس ها هم یه مامور میفرستن و وقتی که ماشین رو بررسی میکنن میگن که این ماشین سرقتی نیست و مشکل خودتون و این حرفا. اما جیمز مدام فکر میکرده که این ماشین یه مشکلی داره که توی کارواش من پارک شده. به خاطر همین میره دوربین های مدار بسته یه کارواشش رو چک میکنه و میبینه که یک آقایی اومده این ماشین رو پارک کرده و بعد هم رفته. مردی که توی تصاویر دوربین مدار بسته دیده خیلی شبیه به آدمیه که این چند وقت داره توی تلویزیون عکسش رو نشون میدن و میگن که زندانی فراریه. خلاصه که جیمز حس میکنه که این مردی که توی تصاویر دوربین مدار بسته است میتونه کیسی وایت باشه، چون هم خیلی شبیه به عکساشه، حتی اون تتوها رو هم مقایسه میکنه و دیگه مطمئن میشه که بله، خود کیسی وایت اومده این ماشین رو پارک کرده و بعدش رفته. زنگ میزنه به پلیس‌های ایالتی و اونها بهش میگن که آره این ماشین دزدیه. جالب اینجاست که این ماشین رو 278 کیلومتر اون طرف‌تر از جایی که اون ماشین اول رو رها کرده بودن پیدا میکنن. یه جورایی انگار این دو نفر داشتن تون تون ماشین عوض میکردن تا احتمال گیر افتادنشون رو کمتر و کمتر بکنن. حالا پلیس با این سرنخ جدیدی که پیدا کرده بوده یک مسیر کلی داشته. اونها حدس می‌زدن که کیسی توی همون حوالی کارواش توی ایندیانا باشه، به خاطر همین میرن به کارواش جیمز و دوربین‌های مداربسته اونجا رو چک می‌کنن. می‌بینن که کیسی بعد از اینکه اون ماشین رو پارک می‌کنه میاد بیرون از کارواش و سوار یک کادیلاک میشه و دور میشه. حالا امید پلیس این بوده که بتونن قبل از اینکه کیسی و ویکی این کادیلاک رو هم عوض بکنن و از ایندیانا خارج بشن، اونها رو دستگیر بکنن و کارو یکسره بکنن. خب حالا باید یه ذره بریم جلوتر تا برسیم به 9 می. توی این روز یکی از افسرهای پلیس جلوی در یک موتل به اسم موتل 41 یه کادیلاک میبینه که خیلی شبیه به اون چیزیه که پلیس دنبالشه. زنگ میزنه به پلیس‌های ایالتی و اونها هم میان و برای این کادیلاک کمین میکنن. چیزی نمیگذره که ویکی و کیسی وایت از اتاقشون توی موتل میان بیرون، سوار کادیلاک میشن و راه میافتن. پلیس‌های ایالتی هم شروع میکنن اونها رو نامحسوس تعقیب کردن، اما خیلی این تعقیبشون نامحسوس باقی نمیمونه، چون کیسی خیلی زود متوجه میشه که پلیس افتاده دنبالش. شروع میکنن یک تعقیب و گریز جاده‌ای رو انجام دادن. تو همین زمان ویکی تماس میگیره با 911. البته مشخص نیست که خودش زنگ زده یا دستش خورده رو تماس اضطراری و تماس گرفته شده با 911، اما صدای ویکی میاد که با 911 حرف نمیزنه، با کیسی داره حرف میزنه پشت تلفن و به کیسی میگه که بس دیگه، نباید اصلا خارج میشدیم از موتل، انقدر داری تون میری، خطرناکه، و هی داد و بیداد میکرده سر کیسی. توی همین تعقیب و گریز یکی از ماشین های پلیس ایالتی میره کنار ماشین کیسی و یه ذره سعی میکنه بچسبونه به اون. همزمان کنار جاده‌ای که اینها داشتن میرفتن یک گودالی بوده، یه چیزی شبیه به خندق کنده بودن. ماشین پلیس که میچسبه به ماشین کیسی، کیسی تعادلش رو از دست میده، میفته توی این خندقه و چپ میکنه. خب ماشین متوقف شده، پلیس ها ماشینشون رو نگه میدارن و میرن بالا سر ماشین کیسی و ویکی تا اونها رو دستگیر بکنه. وقتی که پلیس ها میرسن بالا سر ماشین اونها، میبینن که ویکی واید به خاطر برخورد یک گلوله شاتگان به سرش جونش رو از دست داده، ولی کیسی هنوز زنده است و اون رو دستگیر میکنن. توی ماشین اونها 29,000 دلار پول نقد، چندین اسلحه وجود داشته و همزمان همون مأمور اپراتور 911 میگه که این صدای ویکی رو پشت خط شنیده که گفته من دستم روی ماشه اسلحه است. به نظر میرسیده که ویکی خودش به سر خودش شلیک کرده، اما این ماجرا بعدها ابعاد دیگه ای هم پیدا میکنه. به هر حال جسد ویکی رو برمیگردونن به شهر خودش و مراسم خاکسپاری براش میگیرن. آدمهای زیادی هم توی مراسم خاکسپاری اون شرکت میکنن و سعی میکنن یک خاطره خوب از این آدم رو توی ذهنشون داشته باشن. خاطره یک پلیسی که خیلی به شهرش کمک میکرده، نه یک پلیسی که یکی از زندانیهای شهر رو فراری داده. کیسی رو هم فردای روز تشییع جنازه ویکی برمیگردونن به آلاباما و دوباره میفرستنش به اون زندان امنیتی که درش بوده. حالا اتهام جدیدی که برای کیسی وجود داشته اقدام به فرار با برنامه‌ریزی بوده. جدای از این اتهام دیگه‌ای هم داشته، اون هم فراهم کردن مقدمات مرگ ویکی بوده. دادگاه معتقد بوده که اگر کیسی وجود نداشت که فرار بکنه، ویکی هم کشته نمی‌شد. اگه یادتون باشه ما نمونه های این اتهامات رو قبل‌تر هم توی پرونده های دیگه‌مون داشتیم. میگن که اگر شما این کار رو نمی‌کردی، مسبب این اتفاق نبودی، پس در نتیجه مقصری. کیسی هم به همین لحاظ برای مرگ ویکی مقصر شناخته میشه و باید دادگاهی بشه. جدای از مرگ ویکی، حالا چند تا دادگاه باید برای کیسی تشکیل بشه. یکی دادگاه قتل کانیه، همون خانم 59 ساله. یک مورد دیگه قتل اون دوست دختر سابق کیسیه، کریستین، که دوباره دادستانی حدس میزنه که ممکنه این آدم توی اون قتل هم مقصر بوده باشه. در این حال وکلای ویکی دارن تلاش میکنن که اثبات بکنن که ویکی خودش خودکشی نکرده و به دست کیسی کشته شده. یه نکته جالب رو هم توی پرانتز بگم قبل از اینکه برسیم به عاقبت این پرونده. یادتونه گفتم یکی از همکارای ویکی گفته بوده ویکی خیلی باهوشه، ممکنه موهاشو رنگ بکنه، تغییر چهره بده و این حرفا. واقعا وقتی که ویکی رو توی ماشین پیدا میکنن میبینن که اون موهاش رو تیره کرده بوده. بگذریم. خلاصه که قرار بوده تا دادگاه‌های کیسی در نوامبر 2022 برگزار بشه اما به تعویق افتاده. مهمم نیستش که توی دادگاه‌هایی که قراره برای این آدم برگزار بشه چه اتفاقاتی میفته. هر حبسی که این آدم بگیره اضافه میشه به اون 75 سال و تغییری توی وضعیت کیسی ایجاد نمی‌کنه. البته ایالتی که اینها درش هستن هم حکم اعدام رو نداره. اما خب با این حال هم اگر دادگاه‌های این آدم برگزار بشه و خبر جدیدی در مورد کیسی وایت منتشر بشه، من حتما شما رو در جریان اون قرار میدم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظر شما مقصر فرار این دو نفر کیسی بوده یا ویکی؟ ویکی با اون سابقه درخشانی که ما ازش میدونستیم چطور ممکنه که تن به همچین کاری بده؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو فعال بکنین و ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. اگر این ویدیو رو توی سوشال مدیاهاتون شیر بکنید لطف بسیار بزرگی به ما کردین. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.